أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في الخيال. قوة الخيال و یقال و لها المصوره هیه قوتون یقفز و لها از صورت الموجودت و بالباطن و استدل و علا مقایرتها للحس المشترک به وجوه سلاسه. مقداری بس در باره این فصل در نوبت قبل گذشت. مرحوم صدر المتعالین فرمایشون اینه که حس مشترک ثابت شد در فصل گذشته و قوه خیال حالا قوهی باشد جدای از حس مشترک یا همون حس مشترک است، یک قوه است منتها در مرحله ضعف، یک قوه باشه در مرحله ابتدایی قوی است، هم درک میکنه هم حفظ میکنه، در مرحله ضعفش فقط ضبط میکنه. یک قوه باشه یا دو تا قوه باشه، این برای ما تفاوت مهمی نداره. یعنی ما چه بتونیم ثابت کنیم مغایرت حس مشترک با قوه خیال رو که بگیم دو تا قوه است، یا اونچه که ابن سینا گفت گویا یک قوه است و دو کار دارد و دو نام دارد به لحاظ قوت و ضعف یک قوه، می‌فرماید برای ما چندان مهم نیست، چون اثبات مغایرت قوه خیال با حس مشترک نه از مسائل مهم فلسفی است و نه مسائل مهم فلسفی مبتنی بر این است. حالا ثابت شد دو تا قوه، اگر نشد یک قوه که دو تا کار میکنه. از این جهت برای ما در مسائل فلسفی اونقدر مهم نیست که ما اگر اثبات نتونستیم بکنیم در مسائل مهم فلسفه میمونیم، نه. فعلا همون بحث‌های عمومی که آقایان فرمودن و حس مشترک رو با قوه خیال دو تا قوه دانستن. این قوه خیال رو قوه مصوره هم میگوین، غیر از قوه متصرفه، چون قوه متصرفه همون متفکر است و متخیل است و کارش تصرفه. قوه خیال همونی که او را قوه مصوره میگویند. این قوه می‌فرماید هیه قوتون که یقفز و بها از صورت الموجودت و بالباطن. قوه خیال، قوه مصوره، یه قوه ایست که کارش حفظ است، حفظ صورت موجود در باطن. اصل این که ما حفظ و ضبط داریم بدیهی است، این نیاز به برهان نداره. ما قوهی داریم که صورتهای ادراکی حس مشترک رو ضبط میکنه، نگه میداره. این یه امر بدیهی است، ما برای این مطلب نیاز به قرآن نداریم که بهم اثبات کنیم. این رو ولی اون چه که نیاز به اثبات دارد مغایرت این قوه با اسم مشترکه. لذا می فرماد یه قوتون یقبضو به ها از صورت الموجودتو بالباطن و استدلو علا مغایرتها، برای مغایرتش استدلال کردند و دلیل می طلبد و استدلو علا مغایرت این قوه خیال را للحس مشترک به وجوه ثلاثه. سه وجه ذکر کردن که ثابت بشود مغایرت قوه خیال و قوه حس مشترک، اینا دو تا هستن. همونطور که قبلا نمود شد فعلا هم حرفای عمومی که در کتابهای ابن سینا و فخر رازی و اینا حرفا هست، اینجا مرحوم صدرالمتعالین چیزی نو ندارن، تو این قسمت هم مرحوم اونا رو نقل میکنن. فعلا این وجوه سگانه برای اثبات مغایرت، الاول ان الحس المشترک له قوت و قبول صبر، که همون درک است. منظور از قبول در اینجا همون حس مشترک درک میکنه این صورت رو. ول خیال و له قوت و حفظ، پس یه قوه کارش ادراک است و قبول، یه قوه کارش حفظ است. و قوت القبول غیر قوت الحفظ، این دو تاست. اینجور نیست که یک کار بوده باشه، قوه قبول غیر از قوه حفظ است، پس قوه حفظ مشترک غیر از خیال خواهد بود. این مغایرت این می‌فرماد به دو وجه، مغایرت این که قبول غیر از حفظ است. وجه اول این است که احدهما ان القبول قد یوجد من غیر حفظ کما فی الماء. وجه اول این است که گاهی یک شیء یک چیزی رو قبول میکنه ولی حفظش نمیکنه. مثلا آب این یک صورتی را قبول میکنه، اما اینجور نیست که اون صورت حفظ بشه بمونه. پس قبول هست حفظ نیست. ان القبول قد یوجد من غیر حفظ کما بالمون از فیه قوت القبول الاشخال دون حفظا، دیگه حفظش نیست. فلوکان احد هما این الثانی، فلوکان احد هما این الثانی، اگر قبول همون حفظ بوده باشد لم یجوز الانفکاق، نباید دیگه از او جدا بشه، این شکل رو قبول کرده باید بمونه دیگه، پس این عین اونیست. پس قبول غیر حفظ است. و ثانی ما وجه دوم اینه که حالا که قبول غیر از حفظ است، آیا قبول مباین با حفظ است یا مباینت ندارد؟ پس وجه اول برای دویتشه، وجه دوم برای مباینتشه. و ثانیه ما آیا قبول مباین با حفظه؟ ان القبول منشأه الامکان والاستعداد و الحفظ منشأه الوجوب و الفعلیت. پس از این جهت اینا با هم مباینت دارن، قبول منشأش امکان و استعداد است، حفظ منشأش وجوب و فعلیت است. فهما یعنی امکان و وجوب استعداد و فعلیت، فهما حیثیتان متخالفتان متکثرتان لذات الموضوع. این دو حیثیت متخالفن و متکثرن برای ذات موضوع، پس قبول با حفظ با هم مباینت دارند. نمیشه یک شی هم قبول باشد و هم حفظ.
دلیل این مطلب چیه که حفظ منشأش وجود اون امکان مثلا؟
تو فعلیت نداشته باشه اون نمیتونه چیزی رو حفظ کنه، این باید یه تقرری داشته باشه، فعلیتی داشته باشه، خودش خلاصه پایگاه ثابتی داشته باشه که بتونه حفظ کنه. وقتی خودش پایگاه ثابتی نداره، خودش حالت امکانه، استعداده، این استعداد یعنی توان، توانایی دارد، این غیر از این است که این پایگاهی داره، فعلیتی داره، یک وجوب و تقرر خاصی داره که میتونه چیزی رو نگه داره از این جهت باشه. اونی که بعد سلام علیکم و رحمت الله. پس این شده وجه اول از وجوه سگانه در استدلال بر مغایرت حس مشترک با قوه خیال. فخر رازی نسبت به این اعتراض دارد. پس الان این دو وجه برای اون مغایرت بود، الان ادامه حرف در وجه اول. و طور زیاد و اعتراض علی، که فخر رازی اعتراض کرده علی بر این استدلال، استدلال این بود که قوه قبول برای صورت که امکان حس مشترک است، قوه حفظ برای خیال، این دو تاست و قبول غیر از حفظ است. فخر رازی میگوید به این که به نهازا مبنیون علا قاعدت ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد. او میگوید این مبتنی بر قاعده الواحد است که نشأ من قلت تدبیر و قصور البضاعت فی الحکمه کما مر ذکر. خب اصلا قاعده الواحد، این که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، اون واحد بسیط، بسیط الحقیقه است، اونجا که جهات گوناگون در او بوده باشن، اصلا جای این قاعده نیست. اصلا اینها یه قاعده شنیدن دیگه، نه قاعده رو شناختن نه فهمیدن مال کجاست. هر جا قاعده الواحد، خدا رحمت کنه بزرگواری رو، ما خارج اصول خدمت ایشون بودیم، پیر مرد بزرگوار هر جای تقدیم رضوان الله علیه، خب به این مناسبت حرف پیش آمد و گفت آقایانی قاعده الواحد رو استدلال کردم برای اینجا. و پیر مرد بالای منبر چقدر هم به سخره گرفته بود این را که قاعده الواحد، این حرف چیه؟ الواحد و لا یستر عنه الا الواحد. این آقا ببینید یک نفر پنج تا بچه داره، یعنی چه الواحد و لا یستر عنه الواحد؟ یه نفر پنج تا بچه داره، هفت تا بچه داره، از یک نفر پنج تا بچه، هفت تا بچه چی میگین شما؟ خدا بیامرز. خب حالا قاعده الواحد کجا، بچه کجا، خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله علیهم تو اصول فرمود این قاعده تو اصول نباید هیچ جا حرفش زد. اصول امور اعتباری کجا، قاعده الواحد عرفان اونچنانی کجا، قاعده بسیط الحقیقه تو حل نشه این قاعده از حرف، این قاعده جاییست که بسیط الحقیقه حل شده باشه. مال بسیط الحقیقه هست، بسیط حقیقی است که هیچ وجه ترکیب در اون راه نداشته باشه، نه هر واحدی. لذا ایشون فرماد نشأ این اعتراض فخر رازی بر این استدلال من قلت تدبر و قصور البضاعت فی الحکمه کما مر ذکر. حالا مرو صدر متعلم بازم احترام فخر رازی رو مقدار دارن، ایشون باشون اینجا حرف میزنن، ولی ایشون نسبت به ابو حامد غزالی ایشون تو اسفار جایی میفرمند که غزالی وقتی میاد تو مسئله فلسفه وارد میشه، مثل این است که یه نوجوانی را کلاهوت سرش بذارن زره بپوشونن و بیارن وسط میدان جنگ. او در وادی فلسفه طفل است، چون وقتی وارد مسئله فلسفه میشه بچگانه حرف میزنه یه جوری خلاصه. حالا با دوستا فخر رازیشون خورده اعترافشو دارن. این وجه اول. از ثانی ان الحس المشترک حاکم علی المحسوسات مزعن لها و الخیال غیر حاکم بل حافظ فقط و شیء الواحد لا یکون حاکما و غیر حاکم. وجه دوم بر یعنی استدلال بر مغایرت حس مشترک و قوه خیال این از این گفتن حس مشترک همونطوری که در بحث فصل اول بود حاکم بر محسوسات است، یعنی او حاکمیت داره. چون در این وجه رو در فصل اول نپذیرفتن حاکمیت او را، لذا الان هم این مقدمه مخدوش خواهد بود. اینکه حس مشترک حاکم است بر محسوسات، مزعن لها نسبت به محسوسات، ولی والخیال و غیر حاکم، این حاکمیت نداره، قاضی نیست، حکم نمی کنه، بلکه فقط کارش حفظه و شیء واحد هم نمیتونه هم حاکم باشه هم غیر حاکم باشه، هم قاضی باشه هم غیر قاضی باشه، این هم راه نداره. پس معلوم میشه که حس مشترک غیر از قوه خیال است. و اطور زلیه به انه لما لا یجوز ان یکون القوت الواحدت و تارتن تکون حاکمتن و تارتن تکون حافظه. اعتراض شده به این استدلال هم، به این وجه هم، که چرا جایز نباشد که یک قوه واحد مثل عاقله او تارتن حاکم باشه و تارتن حافظ باشه. خب قوه عاقله که این همه کارها از دست اوست، چرا ما یک قوه را محصول کنیم به یک کار، یک قوهی که چند کار از او ساخته میشه؟ بگیم حس مشترک هم یک قوه است، در حالت قوت و سطوتش هم درک میکنه هم حفظ میکنه، اما در شرایط ضعفش فقط حفظ میکنه دیگه درک نمیکنه، چه اشکال داره؟ حالا صرفا به طور زعلی بنده و لما لا یجوزو، خدا رحمت کنه مرحومه آیت الله این عظما حسن احمد آقای خونساری رضوان الله علیه، ایشون در مسجد سید عزیز الله تهران که تشریف داشتن و تدریس داشتن، خب ایشون از فقهای به نام امامی است. حالا بگذاریم از مسائل دیگر، ایشون تو فقه ایشون جز فقهای به نام امامی است. خب حوزه علمیه تهران هم که خب همه آقایان برای درس و تحقیق و اجتهاد که حوزه تهران نمی رفتن بریم حوزه تهران مجتهد بشیم، می رفتن اونجا خلاصه بیکار نباشیم، حالا یه درسی هم داشته باشیم، بعضا شرعیه هم بگیریم عمده. خب اینجور تو مسجد سید عزیز الله هم خب اونجا یدخلون فی دین الله افواجا. بعد حالا آقایان نقل می کردن که مثلا این بزرگوار خب با اون فقاهتشون با اون بیانشون و زحمتشون مسئله فقهی رو قواعدی رو بحث میکردن نیم ساعت 40 دقیقه مبحث رو همه جا تبیین میکردن. حالا یکی از این آقایان تو جلسه که نشسته بودن از باب این که عرض اندام بکنن که ما هم بالاخره اینجا هستیم میگفت خب اگه اینجور نشد چی؟ اگه اینجور نشد که اگر اونجور باشه چی؟ خب این که حالا این آقا میفرماد لمن های اجوز اونا چرا جایز نباشه حالا اینجور. لما لا يجوز ان يكون القوة الواحدة تارة تكون حاكمة و تارة يكون حاكمة. این وجه دوم با اعتراضش. از ثالث وجه سوم اینه که ان الصور المحسوسه قد تكون مشاهده و قد تكون متخيله والمشاهده غير التخيل فالحس المشترك يشاهد تلك الصور والخيال يتخيلها فهما قوتان متغایرتان. در این وجه سوم این است که این صور محسوسهی که مطرح است، این صورت گاهی قابل مشاهده است، یعنی در خارج این مشاهده کشف و شهود عرفانی منظور نیست، این قابل رؤیت خارجی است، در خارجی زدن میبینه دیگه. این صورت گاهی قابل مشاهده است، آدم میبینه، و گاهی مشهود ما نیست، در خاطره ماست. یک شخصی را، یک درختی را، یک شیعی را یه وقت ما در خارج میبینیم، مشاهده ماست، یعنی مشهود ماست. یه وقت نه، خونه نشستیم، تو تخیل ماست، تو قوه خیال ماست، عرفی میگیم. خب اونی که ما در خارج مشاهده میکنیم هست و مشاهده میکنیم، این مربوط به حس مشترک. اینی که متخیل ماست، این مربوط به قوه خیاله، و این دوتا قوه دوتا کاره. ان الصور المحسوسه قد تكون مشاهدتن، این قابل رؤیتن، وقت تکون متخیلتن، مشهود ما نیست، در خاطره ماست. و المشاهدت و غیر و تخیل، اونی که در خارجه غیر از اینکه در خیال ماست. فالحس المشترک یشاهد و تلک صور را کار اوست، و الخیال و قوه خیال هم کارش تخیله، اون چیزی که ما در خاطرات داریم، خاطره ها داریم. پس بنابراین فهم ما قوتان، قوه خیال و حس مشترک، دو قوه است متغایرتان. و اعترض الساق قول مباحث المشرقیه به ان الصور المعقوله قد لا تكون النفس مشاهده لها ناظره ایها بل زاغل عنها فتلک صورت و فی ها زلوه فی ای خزانت انتکون. فخر رازی اعتراضی دارن اینجا، می فرماد به این که صور معقول اینها گاهی نفس اینها را مشاهدتن ندارد، و ان الصور المعقوله قد لا تكون النفس مشاهده لها ناظره ایها بلکه اونها را نسبت به اونها ذهول دارد، حضور ندارد. اینجور نیست که همیشه حاضر باشد این صورت معقوله، گاهی حاضر گاهی ذهول پیش میاد. و ان الصور المعقوله قد لا تكون النفس مشاهده لها ناظره ایها بل ظاهر عنها فتلک الصور صورت فی هذا الوقت وقتی که نفس نسبت به او ذهول دارد و بعد یک فکری میکنه، یک تربی داره، به حافظش فشار میاره، این به یادش میاد، از ظهور به حضور تبدیل میشه، اون وقتی که این صور معقول نفس نسبت به ظهور دارد، این در کجاست که بعد دوباره باز میاد و حاضر میشه. فتلک صورت و فی هذا الوقت، یعنی وقت ظهور، فی ای خزانه تکون، خزانه صور معقوله در حالت سهو و نسیان کجاست؟ بالاخره نفس داره اینا رو دیگه، اینجور نیست که از دست داده باشه، یه جایی باید باشه که این الان اونجاست و حاضر نیست برای نفس. فَإِنْ قُلْتُمْ، اگر بگویند به این که انها، این صورت در حالت ظهور، انها اذا اقبلت النفس الى المبدا الفياض فازت عليه تلك الصور و اذا اعرضت انمحت و بطلت لكن النفس متى احكمت ملكه الاتصال بالعقل الفعال فيكون متى تعهبت لادراک تلک الصور فازت علیها منه. خب اگر گفته بشه که وقتی که نفس از مبدأ فیاض این صورت را قبول کرد و بر او افاضه شد این صورت، بعد در اون حالت ظهور وقتی اعراض برای او پیش اومد و اون صورت از بین رفت باطل شد، منتها نفس این قوت را دارد هر وقت خواست اون ملکه اتصال با عقل فعال را دارد و هر وقت خواست دوباره این بر او افاضه می شود، لکن نفس متاع کمت ملکت الاتصال بالعقل فعال این شرایط بر او باشه، فیکون متاع تعهبت ادراک تلک الصور فازد علی منه. اینجور نیست که در نفس یک انبار و خزانه‌ای بوده باشد که در حالت ظهور اونجا باشه و بعد حضور پیدا کنه، نه، نفس این قوت رو پیدا میکنه که هر وقت فراموش شد دوباره برای او افاضه بشه از مبدا، یعنی این اتصال با عقل فعال رو داشته باشه. تو مستحضر این آقایان فرمایشون اینه که انسان از مرحله عقل حیولانی که به مرحله بالا رشد میکنه، به عقل بالملکه و عقل بالفعل میرسه، اونگاه میرسه به عقل مستفاد. عقل مستفاد رو از اونجا عقل مستفاد گفتن که میتواند استفاده کنه از عقل فعال. وقتی عقل رسید به مرحله عقل مستفاد، اون ملکه اتصال برای او با عقل فعال برقرار شد، هر وقت خواست از اونجا افاضه می شود به او. این حرف رو مثلا در این حالت ظهورم حالا بخوان مطرح بکنیم، دیگه لازم نباشه نفس یه قوهی داشته باشه که در اون قوه نگهداری کند این صورتها را. فرمود ان قلتم، اگر این حرف را بزنید، قلنا فلمن لا یجوز ان یکون کذالک فی الصور الخیالیه. خب شما اصلا میگه قوه خیال ما نمیخواییم، حس مشترکم همواره یه قوه اتصالی داشته باشه، هر وقتی خواست درک میکنه و حاضر است دیگه قوه خیال و انبار برای او لازم نباشه. فلما لا یجوز ان یکون کذالک فی الصور الخیالیه. عنایت دارید، حرف الان بالا در صور معقوله بودشون، میگه در صورت معقوله چرا منظر کنیم، چرا در صور خیالی هم همین حرف رو نزنیم؟ اگر این حرف درسته و اگر این حرف جا داره، در باره صور خیالی هم همین حرف رو مطرح بکنیم. حتی ان حس المشترک متا تعهب لاستهزار تلک الصور فازت علیها من المبدا الفعال. این اختصاصی به نفس نداشته باشه، حس مشترک هم همینطور. اصلا از اول صورت مسئله رو پاک کنه، ما نیاز به قوه خیال نداشته باشیم. حس مشترک یک ارتباطی با عقل فعال داشته باشه، همواره هر وقت لازم بود این رو برای او حاضر کنه. فازن علیه من المبدع الفعال. مرحوم صدر المتعالی می‌فرمایند که حس مشترک کجا و عقل فعال کجا؟ چی میگین شما؟ درباره چی دارین حرف میزنین؟ مگر عقل فعال چیزیست که در دسترس این باشه که ما صور خیالی رو از او افاضه بشه و قوه خیالم با او ارتباط داشته باشه؟ چون آقایون در بحث خود ارتباط و کیفیت ارتباط نفس با عقل فعال خیلی حرف دارن که چگونه نفس میتواند به مرحله برسد که با عقل فعال ارتباط برقرار بکند. که عرض کردیم از این مراحل چهارگانه را باید برسه به مرحله عقل مستفاد برسه. هر نفسی در هر مرحله که چنین توانایی نداره، نفس باید به مرحله عقل مستفاد برسه، اونقدر به مقام تجرد برسه، اونقدر اون قداست را پیدا بکنه بتونه از عقل فعال. این عقل فعال همونیست که تو ادبیات دینی میگیم جبرئیل علیه السلام دیگه، همونی که کانال ارتباطی و افاضه علم حق تعالی است. اون حقیقتی که ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اون از کانال جبریل که کانال افاضه علم است علم افاضه می کند. آقای می کنه عقل فعال به این حقیقت و به این واقعیت. نفس باید در چه مرحله اوج بگیره تا با او ارتباط برقرار کنه؟ خب به خیال کجا؟ عقل فعال کجا؟ شما چی دارید میگید؟ آدم همینطور چیز سرهم بکنه که نمیشه. به پای چی دارید میگید؟ شما میگه حس مشترک با عقل فعال اتصال برقرار کنه. حالا اونجا این گاهی میگوین ارتباط، گاهی میگوین اتصال، گاهی میگن این حرفا اصلا نیست، میگن مسئله فنا. یعنی نفس در عقل فعال باید یک حالت فنا پیدا کنه تا بتونه با او ارتباط برقرار کنه و از اونجا افاضه بشود. قوه خیالی که یه پاش به ماده و مادیات و اینجاست، یک سرش اونور بی امر مجرد بردخی برای اوست، این کجا و اون کجا؟ اقولو القوة التي قد حصلت لها ملكة التوجه او الاتصال به جوهر عقل به جوهر فعال که یفیز و علیه الصور من غیر تجشم اکتساب جدید به فکر او احساس، غیر القوة التي لم تحصل لها بعد هذه الملكه. اون قوهی که برای او ملکه توجه یا ملکه اتصال یا ملکه فنا با اون جوهر فعال برقرار است که افاضه می شود بر او صور بدون تجشم اکتساب جدید به فکر و احساس و اینها، اونی که از عقل فعال دریافت می شود، اون چیزیست که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. اونجا مفهوم نیست، اونجا علم حصولی نیست، اونجا صورت مادی نیست. القوة التي قد حصلت لها ملكة التوجه او الاتصال به جوهر فعال غیر القوة التي لم تحصل لها بعد هذه الملكه. این غیر از اون قوه است که هنوز این اتصال و ملکه و پیوند برای او برقرار نشده و حس مشترک اینه و نفس اونه. القوة التي قد حصلت لها ملكة التوجه قبل اتصال به جوهر فعال که یفیز علیها، از این جوهر فعال بر اون قوه که نفس باشه افاضه میشه بر او بدون تجشم، بدون خودکشی، بدون مدرسه. این علم الدراسه نیست، این علم الوراثه است. اینجا اکتساب جدید و فکر و احساس و اینها نیست. این غیر از اون قوه است که لم تا تحت سل اون ملکه و پیوند لها بعد و حاضر ملکه. نفس در مرتبه حس مشترک ملکه ارتباط با مبادی عالیه رو نداره. عنایت داشته باشید، نفس در مرتبه حس مشترک، چون نفس ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس در هر مرحله و در هر قوه متناسب با اون قوه در اونجا حضور دارد. حالا بعدن این بحث رو داریم. اینجور نیست که نفس یک جا نشسته و این قوا به امر او کار میکنه که آقایون مشرا میگویند ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس نسبت به قوا داخلون فی القوا لابل ممازجه، خارجون انها لابل مباینه. این مطلب باید حل بشه. نفس در هر قوی ظهور دارد متناسب قوا. این کثرات قوا منتوی در اون وحدت نفسن و این وحدت نفس ظهور دارد در اون کثرات. پس نفس در هر قوی ظهورش متناسب با اون قوه است. نفس در مرحله قوه حس مشترک در اون مرحله ارتباطی با عقل فعال نداره. نفس در این مراحل در حد ادراکات صور اینجایی است، حالا با فکر و با ابزار اینجا و با احساس و با اینها. بله، برای نفس می شود و می تواند ملکه پیوند برای او با عقل فعال باشه، اما نه نفس در این مرحله. و این مطلب رو دریابید، جز امهات، جز اصول که نفس اگر گفتن فی وحدت ها کل القوا، این قوا شؤون نفسن، نفس اون واحدی است که در این کثرات ظهور دارد و این کثرات منتوی در این نفسن و نفس در هر مرتبه متناسب با اون مرتبه است و اون مرحله که با عقل فعال ارتباط داره اون نفسی نیست که در این مراتب با قوای خودش ظهور پیدا کرده.
خلاقیتی که اینچینی به نفس داده شده منظور خاصی بوده؟
اون رو باید از خالق رو پرسید که میگوید من این انسان را بر صورت خودم و بر مثال خودم ایجاد کردم، هم ذاتن هم فعلن هم صفاتن. این حقیقت انسان یکی این حقیقتی است که فاطر او و خالق او میگوید من انسان را بر مثال خودم، خدا مثل ندارد ولی مثال دارد، بر مثال خودم آفریدم و این موجود بناس خلیفه من بشود و خلیفه باید متصف به اوصاف مستقلان باشه و این نفس در تعالیش باید به جایی برسد که به خداوند سبحان عرض بکند اللهم اینی اسألک من نورک و انوری، من کمالک و اکملی، من جمالک و اجملی، من بهائک و ابهاها. همه عالی عالی ها رو میخواد از او. برای چی؟ اگه بناز من خلیفه تو باشم باید نداشته باشم دیگه. منتظر آدم تو طبیعت میلولد، دهانش میچاد از این حرفا بزنه که این دعای مناجات سحر. خب این واقع مطلب اگر امام رضا علیه السلام فرمود اینا کسی بدونن که چه خبره، مسئله قدر پیش میاد. و ما خب به تعبیر رو میگن خوش به حال دیوونه که همیشه خندانه. ما چون خب نمیفهمیم و میخونیم و بعدم انتظار داریم که ما مثلا میگیم دعای سحر بخونیم خدا روزی ما رو وسیع کنه مثلا. دایس عقل بکنیم سبب داره. خب این چی میخواد این خلاصه؟ از این جهت که چیزی متوجه نمیشیم راحتیم دیگه. بل یحتاج و فی ادراکهی الى کسبن کل احساس کما فی حس المشترک. نفس احتیاج دارد از ادراکش به یک کسب مثل احساس، همونطوری که در حس مشترک است. اینجا نفس احتیاج به این امور دارد. اول فکر کما فی نفس در مرحله وهم. فإن النفس بما هي نفس ليس لها أن تدرك المطالب النظرية متى شاءت من غير طلب وكسب إلا بواسطة ملكة عقلية كي تحصل لها بعد تكرر إدراكات وتعاقب الأفكار وترادف الأنظار. نفس از اون جهت که نفس است لیس لها ان تدرک مطالب نظری رو هر وقت خواست بدون طلب و کسب، اینجور نیست. نه، اینجا به هوس راست نیاید، به تمنی نشود که در این راه بس خون جگر باید خورد. نفس در این مرحله باید سر رو گرم رو تعمل کنه، سختی تعمل کنه، کسب جدید، فکر جدید، مطالعه، استاد، نوشتن، یادداشت کردن، برای اینکه العلم سیدون ولی کتابت و قیدون. خیلی چیز از آدم میشنه و اگر قیدش نکنه میبینی رفت. لذا وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه وقتی این فرزندانشون، فرزندان بچه هاشون و بچه ها بین هاشون رو جمع کردن و این رو صحبت کردن، نصیحتشون کردن، فرمود شما الان این در این سن همیشه تو این سن نمیمونید، فردا شما مردان و زنان این جامعه اید. بعد به اونو وصیت و نصیحت فرمود مطالب علمی که میشنوید اینا رو یادداشت کنید، در دفترهای اینا رو یادداشت کنید، پاک نویس کنید و خونه هایتون را مزین بکنید به دفترهای یادداشتتون که همون مثلا این کتاب و کتاب خونه و اینها. منطقه کتابی که دیگران نوشتن فوز دادن دکور خونه ما باشه، نه، اونچه که انسان خلاصه نوشتن نون و قلمه و ما یسترون، این سوگند الهی بالاخره برای خطاطی که نیست، برای مسائل علمیه که انسان اینا رو داشته باشه و نفس در این مرحله اینا رو میخواد، یادش میره، باید مراجعه کنه و فکر کنه و همواره نیاز به مطالعه داره، همواره نیاز به ممارست داره. ببینی چند روز با درس و بحث فاصله بگیره، بعد این ذهن آدم اصلا اینه این چیزا خشک میشه و فرمایشاتی که داره کما فلس المشترکی نخواد. فا این نفس ماهی نفسون لیسن لو انتوز رکه مطالب نظری متا شاید من غیر طلبین و کسبین الا به واسطه حالا مرکت عقلیت که تحصل لها بعد تکرر الادراکات و تعاقب الافکار و ترادف الانظار و قوت تلک الملکه نور عقلی راسخ الوجود فاز علیها من المبدع و هو عندنا جوهر فوق النفس و دون العقل الفعال. همون مرحله عقل مستفاده که انسان به اون مرحله که رسید از اون طرف افاضات شروع خواهد شد. حالا این مباحث دیگه هم میمونه برای بعد. الحمدلله رب العالمین.